بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 180 سطر دوم. یعنی ان خفتم من عدو و سبع او قرب و نحوه ها فلم یمکن کم السلات و تامت الافعال و شروط جماهیت مقرره حال الان فسلو رجالن. بحث در آیه 239 سوره بقره داشتیم که مرحوم محقق اردبیلی او را آیه 8 حساب نکرده، بلکه در ذیل آیه 7 که آیه 103 سوره نساء بود ذکرش کرده. اون آیه مربوط به خوف بود، فإن خفتم فرجالاً و رکباناً، ولی خوفش رو مقید نکرده به خوف در جنگ، لذا خوف رو ما مطلق بودیم. مرحوم و محقق بعد از اینکه رجالن و رکبانن رو معنا کردن، میخوان که کل آیه رو معنا کنند. این عبارتی که من خوندم معنای کل آیه بود، نه معنای رجالن و رکبانن تنها. معنای رجالن و رکبانن قبلا ذکر شد، یعنی در خط قبل ذکر شد، الان میخوان کل آیه رو بیان کنن. خوف رو عام میگن، میگن اگر از دشمن ترسیدی مربوط به جنگ، اگر از دوست ترسیدی، از درنده ترسیدی، از غرق شدن ترسیدی، بالاخره لازم نیست نماز رو به همون صورتی که در حال امن میخوندید بخونید، به اندازه تواناییتون نماز رو بخونید اما ترک نکنید. پس معلوم میشه که نماز در هیچ حالی ترک نمیشود، حتی در این حالاتی که برای انسان عذری به وجود میاد نمیتونه نماز رو ترک بکنه، بلکه به اندازه عذرش معاف میشه، مابقی رو باید انجام بده. بعد در آیه دو تا مطلب هست، یکی رجالن یکی رکبانن. رجالن یعنی روی پا بخونید، حالا روی پا مطلقا چه راه بروی چه بیستی، و در هر یکی از این دو حال چه رو به قبله باشی چه رو به قبله نباشی، بالاخره خوف داره برای شما تعیین میکنه که چه عملی انجام بدی. یه وقت خوف برای شما باعث میشه که شما سر یه نقطهی بیستید، اما نتوانید مثلا اگر پشت به قبله هستید رو به قبله کنید. یه وقت خوف ایجاب میکنه که فرار کنید و در حال رفتن نماز بخونید. در هر صورت آنچه که خوف ایجاب میکنه باید عمل کنید. پس اگر لازم شد راه برید راه برید، لازم شد بایستید بایستید، لازم شد رو به قبله باشید رو به قبله، نشدن پشت به قبله. خب در تمام این حالات رکوع و سجود رو اگر تونستید انجام بدید، همچنین قیام رو. اگر نتونستید اینا رو از شما برمیدارید، با اشاره رکوع سجود کنید. اگر به این حد هم نتونستید، قیام نتونستید بکنید، رکوع نتونستید، سجده نتونستید، به تکبیرات الاحرام اکتفا کنید و بعد تشهد بخونید، سر و ته نماز بخونید، وسطا رو ندیده میگید، تشهد بخونید، سلام بگید. البته این اضافه هم بعضی ها دارن نشون نگفتن، شده تکبیرات الاحرام بخونید، داره قرق میشه، خب دیگه چی کار دیگه نمیتونه بکنه، فقط تکبیر میگه سلمی به زیرا برمی خوده برمی میاد. اگر تونست تشهد رو مثلا با تو دلش میاد دیگه نمیتونه حرف بزنه، دیگه دهن تو آبه، تو گفتن تکبیر تنان گفتید گفتید. اگر هم تو قرق شد یه دفعه یادش افتاد نماز نخوند و تکبیر یکی زیر آب نیتن میگه. بالاخره خلاصه مطلب اینه که به اندازه ضرورت معاف بشید، مازاد بر ضرورت باید بگید، و این نشون میده اهمیت نماز رو که به هیچ جور خدا حاضر نیست این نماز ترک بشه. این یه فرض بود که در آیه شده بود که رجالن بود، رجالن گفتیم علا ارجلکم باشه، اونچان نحوه های مختلف علا ارجلکم رو توضیح دادیم. یکم رکبانن باشه دیگه، رکبانن نحوه های مختلف نداره، سوار باشید حالا چه اسبتون راه میره چه راه نمیره اون دیگه مهم نیست، مهم اینه که چه رو قبله باشه چه نباشه، چون ممکنه این هیون در وقتی که راه میره رو به خیلی را نره، مسیر مسیری باشه که انسان ناچار باشه از این طریق بره و پشت به قبله باشه یا قبله دست راست و چپش باشه. علاوه به هر لحظه که میتونید در حالت رکوب نماز بخونید، بازم سجده و رکوع و اینهاش به همون لحظه که گفته شد که اگر امکان دارد انجام بدید، اگر امکان نداره با اشاره انجام بدید، امکان هم نداره شوشه ترک کنید، بالاخره به تسبیح و رقیه اکتفا کنید. پس آیه دو جور نماز رو در حال ضرورت و خوف بیان کرده، یکی رجالن یکی رکبانن. وقتی ما دیگه در رجالن و رکبانن حالات مختلف نماز رو ترک کردیم. ایشون می فرماید اجمال مطلب از آیه استفاده شد که ما توضیح داریم، تفصیل مطلب در کتب فقهیه نوشته شده که خودتون مراجعه میکنید، صفحه 180 سطر دوم. یعنی عرض کردم قبلا و الان هم اشاره کردم که این یعنی تفسیر رجالن و رکبانن نیست، تفسیر کل آیه است. یعنی این خفتم من عدو او سب و این او غرقن و نهبه ها، اینا رو ذکر میکنه تا بفهمونه که خوف مربوط به جنگ تنها نیست، مطلق خوف در این آیه مراده. اگر ترسیدید و لم یمکن کم الصلات تامت الافعال و شروط، نتونستید نماز تام الافعال و شروط بخونید، کماهی المقررت حال الامن، صلات تامت الافعال و شروط همون صلاتیست که در حال امن مقرر شده و بر شما به عنوان وظیفه قرار داده شده، اون نماز رو نتونستید بخونید، فصلو رجالن. بعد علا ارجلکم یعنی ای علا ارجلکم، در کلام ای نداره ولی معناش همینه، فصل و رجالن یعنی علا ارجلکم. خب این علا ارجلکم در اینجا گفته میشه سه خط بعد او علا ظهور دواب بکن که اون عطف بر اینه، این وسط یعنی بعد از علا ارجلکم تا قبل از علا ظهورکم توضیح داده میشه که هیئتی که شما در حالی که روپا هستید چه هیئتی باشد، اجزاء نماز را هم در این حالت چگونه انجام بدهید. پس علی ارجلکم یعنی روی پا باشید. بعد این دو تا مطلب دیگه هم هستی که این که بعد از اینکه روپا هستید به چه هیئت نماز بخونید، راه رفته، ایستاده، رو به قبله، پشت به قبله، این همه هیئت هایی است که در حالی که شما روپا هستید میتونید داشته باشید. بعد از اینکه هیئت خاص رو بیان میکنه میپردازه به اجزاء نماز، اجزا رو چطوری بخونید. این دو تا بحث که تمام شد وقت علا ظهور دواب بکن رو که عطف بر علا ارجلکم رو ذکر کنه و علا ای هیئت یمکن کن، این علا ای هیئت یمکن کن نمیخواد بگه چه به هیئت پیاده چه به هیئت سواری، چون علا فرض پیاده است، علا ارجلکم رو گفته. در همین فرضی که پیاده هستید و سواری نیستید یعنی روی پا هستید به هر هیئتی تونستید نماز بخونید. الا ایه هیئت نیمکن کن، بعد خودش هیئت رو تفسیر میکنه، ماشین و واقفین، یکی الالقبره و غیره ها، این دوتا. به هر صورتی که میتونید رو پا نماز بخونید، که اگه تونستید ماشین یعنی در حال راه رفتن نماز بخونید، خب در حال رفتن راه رفتن نماز بخونید. او واقفین اگر در حال وقوف و ایستاده تونستید نماز بخونید، یعنی وایسین و راه نرید، بازم باشید دور نرید. در هر یک از این دو حال چه ماشین باشین چه واقفین، الی قبله و غیره، میتونید رو به قبله بخونید چه بهتر، نمیتونید رو به قبله بخونید خب نخونید. بعد حالا نمازی که میخونید اجزایش چگونه باشد، بل قیام یعنی قیام رعایت کنید، رکوع کنید، سجود کنید، اما این امر اگر ممکن باشه این کارها رو انجام بدید، اجزای نماز رو با این حالات رو انجام بدید که توجه میکنید ناظر به اجزای منطقه اجزایی که ذکر و اینها نیستند و اجزایی که از همون حالت از همون هیئت به دست میان، یعنی هیئت ایستاده داشته باشید، وقتی خواستیم به رکوع هیئت رکوع، وقتی خواستیم به سجود هیئت سجود، از کارو نمیگه، اگرچه از کار مراده حتما از کار مراده، ولی داره هیئت رو بیان میکنه، یعنی هیئت ایستاده داشته باشید، در وقت رکوع هیئت رکوع داشته باشید، در وقت سجود هیئت سجود، اما این امر و الا یعنی اگر ممکن نباشد فبل ایما، یعنی سجود و رکوع و قیامتون بل ایما باشه. البته قیام حالا ممکنه تبدیل به قعود بشه، ممکنه تبدیل به استلقا بشه یا علا جنوب کن بشه، ولی رکوع و سجود دیگه میشه ایمایی. و الا یعنی اگر ای قیام و رکوع و سجود را حتی با ایما هم نتونید انجام بدید، بلکه اجزای دیگر نماز را هم نتونید انجام بدید، فب نیت و تکبیر نمازتون خلاصه شونه، نیت کنید تکبیر بگید، بعدم این وسط ها رو حذف کنید، به این سراغ تشهد و تشهد بترسید. نماز میشه عبارت از نیت و تکبیر، آخر سر هم تشهد و تسلیم. این وسط هم اگه چیزی نتونید انجام بدید بخیر شده است. بله؟ کتاب شما نداری؟ و الا فبل ایمان
و الا فبل ایمان
همون ما دو تا داریم، و الا فبل ایمان داریم، بعد و الا فبل ایمان داریم. شما و الا فبل ایمان رو ندارید، مجموعشو ندارید، هم الا شو ندارید. ایبی نداره، ظاهرا باشه خوبه، شما در کتابتون اضافه کنید، ما داریم کتاب ظاهرش نگه باید باشه، ولی مراتب باید حفظ بشه، احتمال در از کتاب شما خوبه باشه. نه، نیت نماز کنید. ایما یعنی اشاره به اجزای نماز. اگر اشاره به اجزای نماز هم نتونستی بکنید، یعنی نماز با اشاره هم نتونستی بخونید، نماز مختصر کنید، فقط نیت کنید، تکبیر بگید، بعدم تشهد تسلیم وسط مسجد بود حسبش کنید، نه که نیت کنید سجده رو. این فبر نیت مطلب دیگری است. اگر سجده و رکوع و سجود نتونستی انجام بدید، با اشاره انجام بدید. اگر با اشاره هم نتونستین انجام بدین، نه اجزای نماز نتونستین انجام بدین، خب معلومه که حال قرائت ندارید، حال رکوع ندارید، حال سجود ندارید، حتی با ایمان هم نمیتونید انجام بدید. خب پس پیداست وقتی برای خوندن رکعات ندارید، اول نیت کنید نماز تکبیر بگید، بعدم این صلاه تشهد. چون اگه وقت خوندن رکعات داشتید، یا رکعت رو با قیام و سجود رکوع میخوندید، یا سجود رکوعش رو با اشاره انجام میدادید. حالا هیچ کدوم نیست، بلیما هم نمیشه، بلیما نمیشه نشی، یعنی وقت خوندن نماز رو، وقت خوندن رکعات رو ندارید، حتی با اشاره وقت منتقل میشید به نماز بی رکعات. نماز بی رکعات عبارت از نیت و تکبیر و برم تشبه. ایما یعنی ببینید، ما اگر مثلا فرسون رکوع بریم دشمن حمله میکن، یا سجود بریم دشمن حمله میکن، ما نتونیم بیستیم. وقتی ایستادیم با اشاره میکنیم به سجده، یه خود کلر میانه پایین میشه رکوع، یه خود بیشتر میانه پایین میشه سجود. در اینا چشمانم بازه دشمن داره میبینیم، تو قیام داریم دیگه، با ابرو میشه اشاره کنیم. حالا دیگه با یه ذره با کله مثلا اشاره کنیم شاید بهتر باشه. حالا ایما رو تعیین نکردن چی دوری؟ ایما به انگوشت هست، بله، به هر صورت که میشه اشاره کنیم، یالا اون نحوه اشاره تبیین نکردن. بخوام توصیه بدیم در هر مقدار، باید بگیم به هر مقدار قدرت. یه وقت ممکنه کله رو بتونیم پایین بیاریم، خب این بهتره، چون در رکوع کله پایین میاد، دست زدن پایین میاد، تا جایی هم که ما میتونیم باید پایین بیاریم. نتونستیم به قول شما با انگوش اشاره میکنیم یا با ابرو اشاره میکنیم، به هر ترتیب. بعد که اشاره ممکن نشود، معلوم شد دیگه فرصت رکعات نداریم، والا بالاخره اگر بتونیم رکعات رو بخونیم با اشاره که میتونیم بخونیم. اگر وقتی ایمان ممکن نشود، معلوم شد فرصت رکعات نیست. وقتی فرصت رکعات نبود، دیگه رکعات هست میشه، ما اول نماز رو که نیت و تکبیر میاریم، آخر نماز هم که تشهد تسلیم میاریم، وسط هم هرچی هست هست میکنم.
دیگه
تهارت نماز شد، تهارت هست میشه. اگر نتونه تهارت انجام بده، اونم هست میشه دیگه. وقتی خود نماز داره هست میشه، تهارت مقدمه نماز رو طریقه اون داره. در یه جایی که ما وقت نماز، وقت وضو گرفتن نداریم، یه واسه تیمم کن نماز ما، یا اگه وقت تیمم نداشتی فقط تورون چیکار میکنه؟ همه جا گله، همه جا گله، آب خالص هم پیدا نمیشه وضو میگیری. وقتی تیمم نداری، اصلا تیمم امکان تیمم نیست، امکان وضو هم نیست، چیکار کنیم؟ جلو آیشون که باشیم فقط تورون نماز بخونیم دیگه، نماز بی تورون. وقتی اونجا که وقت خود نماز داریم تهور هست میشه، اینجا که وقت نماز نداریم تهور به طریق اون هست میشه. وقتی اون نماز صرف وضو کنیم، یه مقدار وقتی که داریم و صرف نماز کنیم. یعنی تتعمد، خلاصه میکنه مطلب رو، تتعمد المقدور من الهیه، اون مقدار هیئتی که مقدورتون بخست اون رو انجام بگیرید، دیگه بیش از اون از شما نخواستیم. او الا ظهور دواب بکم عرض کردم این دیگه اتو بر ارجل کمه تمام شد. این جملات معترضی که میخواستیم بگیم تمام شد. فصل دور رجالن یعنی الا ارجل کم او الا ظهور دواب بکم رکمان رو داره بنا میکنه. او الا ظهور دواب بکم باز وقتی که بعد ظهور یعنی پشت بر پشت دواب حالا که بر پشت دوابی چطوری نماز بخونی بازم الا یه جهت یه توجه اون دابه به هر سمتی که توجه پیدا کرد نماز بخونی. دیگه شما موظف نیستید به سمت قبله نماز بخونید بلکه ولو تمکن من قبله فبها و الا فمهمان کن. اگر تمکن از قبله بود فبها یعنی مطلوب همینه خب رو قبله باشید و الا یعنی اگر تمکن از قبله نبود فمهمان کن هر طرف شد. و بل جمله فل آیت شریفه اشارتون الى صلات الخوف الى طریق الاجمال. الى طریق الاجمال متعلق به صلات الخوف نیست، متعلق به اشاره است، یعنی اشاره اجمالی به صلات الخوف داره و تفصیل مذکور فل کتب الفقهیه معدله ها تفصیل با ادله این صلات در کتب فقهیه آمده. معدله ها یعنی معدلت صلات نه معدله کتب فقهیه. این روشن من دارم عرض میکنم در این حال در این راهی که روشنی دارم عرض میکنم دمیر عدلت ها به کتب فقهی بر نمیگه که به صلات بر نمیگه. خب یه معیدی میخوان نقل کنن که صلات خوف اینقدر مختصر میشه که در حد یک تشویل واقع میشه و این شاهد اینه که در لیلت الحریر حضرت نمازشون رو به صورت تکبیر خوندن، یعنی 5 تا تکبیر گفتن، اینو به جای نماز حساب کردن. پس معلوم میشه که در حال خوف نماز میتواند اینقدر مختصر شود تا در حد یک تکبیر واقع شود. و در مجموع البیان هست که علی علیه السلام صلا لیلت الحریر 5 صلوات به ایما، 5 نماز خوندن به ایما و قیل به تکبیر، یعنی 5 تا تکبیر گفتن به جای 5 تا نماز، یا نمازا رو با اشاره خوندن. حالا با اشاره خوندن خب کل نمازه، کل نماز خونده شد، کلمه ادا شد، منتها اشاره کردن حضرت سجده رفتن نکو رفتن، این کل نمازه. اما به تکبیرش مهمه که نماز خوندن به تکبیر، یعنی تکبیر گفتن به جای نماز. ظاهر عبارت اینه،
یعنی 5 تا نماز
5 تکبیر، یعنی هر نمازی یه تکبیر.
شب
لیلت الحریر شبی بود از شبهای جنگ صفین، شبی از جنگهای صفین که شب سردی بود، لیلت الحریر حریرم به همین مناسبت شب گفته شده باشه.
یعنی نمازهای واجب دیگه
من بله نماز واجبه، ظاهرش نماز واجبه، بله نماز حالا مثلا واجب و مستحب شد همه با هم بوده، بالاخره نماز واجب هم چیش بوده، بله شاید مستحب بوده، البته بیان نشده که 5 تا نماز واجب بوده یا مستحب.
یعنی خب
شامل واجب هم میشه.
اینجا فرضیه
ما هم ذکر باشه مثلا 5 تا. نه 5 تا نماز. 5 تا نماز
خونه.
5 تا. لاغر 3 تاش که واجبه که. مغرب و عشا و صبحش. اینا ببین خیلی لیله، همه تو لیله میفته دیگه.
دو تا
قول کنه بلکه آقا صلوات رو بیمه یه اینکه که چه قوله دیگه نقل شده و این نبی و بازم نقل شده که این نبی صلی الله علیه و سلم صلی یوم الاحزاب ایما. حالا نمیخوام بگیم حتما تکبیر، میخوام بگیم در حدی که امکانش هست، چه به صورت ایما باشه چه به صورت تکبیر باشه.
یعنی اون شب جنگی که در گفته خیلی سخته است در زهره آشورا بوده دیگه، چون در زهره آشورا در یک نظر اصلا کامل برگزار کرده
بوده. بله حالا یا سختر بوده یا به هر جهتی دیگه بوده، ولی خیلی اون شب ایما خونده و شب هم بعیده اون شب جنگ درگیر بوده، جنگ و مشتعل نبوده، لیلت الحریر احتمالا جنگ مشتعل نبوده، و در این حال نماز اینجور خوندن، یعنی دشمن در کمین بوده. این مهم، دشمن در کمین بوده ولی جنگ مشتعل نبود. البته توضیح داده نشده در این عبارت، ولی ظاهرا جنگ در شب مشتعل نبوده، غالبا شب جنگ نمیشده مگر شبیخون باشه که اونم اتفاقی پیدا میشه.
من ازم سلو شدن نماز و راسته با تفصیل هم خونده و نفتن اخامه
حالا البته اون عنایت هم داشته، عنایت داشته. در اون جنگ عاشورا اون طرف فکر میکردن امام نماز نمیخونه، عنایت داشته. گذشته از این که نمازو میخوندن، عنایت به این هم داشتن که اونها رو اصلاح و ارشاد کنن، اون مخالفین ارشاد کنن، چون مخالفین بالاخره فریب خورده بودن و شاید به خاطر این فریب اقدام کرده بودن. حضرت خواستن اتمام حجت بشه که از فریب بیرون بیان، که اگر خواستن اقدامی بکنن دیگه باختر اقدام کرده باشه، یعنی یه حجت داشتون تموم بشه. اون شاید یه مناسبت اینجوری هم در کنارش بوده که به قول شما اذان گفتن، اقامه گفتن، خیلی با تفصیل خوندن. خب اگه اینا باشه معلوم میشه عنایتی در کار باشه. الان نماز جنگ همون که گفته شد نماز مخصوصه و خیلی چیزاش ممکنه هست بشه. فإذا امنتم من الخوف فاذكروا الله، وقتی از خوف ایمن شدید، اون مثلا فرض کنید که دشمن رفت، جنگ تمام شد، یا اون درنده منصرف شد و رها کرد، یا مثلا داشتید غرق می‌شدید به یه صورت نجات پیدا کردید، بالاخره ایمن از خوف شدید، فذکر الله. بحث در فذکر الله که به چه معناست؟ بعضی حملش کردن به تسلی، این دیگه نماز درست بخونید، نماز عمد بخونید، و بعضی گفتن نه، منظور اینه که ذکر بگید، ذکر بگید، شکر کنید که بالاخره از دشمن نجات پیدا کردید، اینجور چیزا. حالا ذکرتون ولو به صورت صلات باشه، نخواسته تعیین کنه که چه صورت باشه، ولی ذکر واجبه بر شما، ولو یا واجبه هرچیو، ولی بالاخره ذکر بگید، ولو ذکرتون به صورت صلات باشه، که بعدا در وقتی ما داریم ذکر رو بیان میکنیم حتی گاهی اشاره میکنیم که ذکر به صورت صلات باشه، اون هم ذکر حسابش میکنه. پس فذکروا یا من صلات یا من ذکر، ذکر هم که شد مطلق. منظور نیست که اون نماز قبلی رو که در حال قصر خوندید یا مثلا فرض کنید که کم گذاشتید دوباره اعادش کنید، اون در وقت خودش به وظیفه انجام شده، از این به بعد که خوبتون تموم شد صلات عام بخونید. مثل همون قبلی هم گفتیم، اونم همچون فیضت معنن تو ما همینجور معنی کردیم دیگه. بالاخره هر وقتی ما وظیفه‌ای داریم، اگه به وظیفه‌مون انجام وظیفه‌مون عمل کردیم، دیگه لازم نیست بعدم به مرتبه تکرار کنیم، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشه.
اما اگر صلات واجب موسع باشه، مثلا ممکنه مثلا من در اول وقت دچار خوف بشم، بعد مثلا در آخر وقت مثلا من خودم میدونم که خوف هم برطرف میشه.
خب اونجا مثل یه شخصی مونه که آب نداشته باشه، در اول وقت آب نداره و میدونه آخر وقت پیدا میکنه، حق نداره اول وقت با تیمم نواز با سب بود آخر وقت. این آدم هم میدونه خوفش یه لحظه است، الان نیروی کمکی میان اونو نجات میدن، از غرب بیرون میارن، یا مثلا سوار رو رد میکنه میره. خب میدونه که الان چند لحظه بعد میتونه نماز درست بخونه، خب لزومی نداره الان نماز خراب بخونه، نماز کم بخونه، خراب نه، نماز کم بخونه، میتونه نماز رو بذاره بعدا عمد بخونه. ما در جایی بحث میکنیم که وظیفه دارد نمازشو کم بذاره، اونجا رو داریم بحث میکنیم. وقت داره تمام میشه، این حیوانه یا اون خلق هم دستبردار نیست، اینو داریم بحث میکنیم. اونجا به وظیفه عمل کرده، بعد که حالا وقت همون شد قضا کنه، دلیل میخواد قضا، این وظیفهش در وقت عدا انجام داده، دو مرتبه وظیفه نداره که انجام بده، از این به بعد باید نماز هم بخونه. مگه عرض میکنم دلیل داشته باشه؟ اگه دلیل داشته باشیم برای قضا یا برای عادی حق دیگه است، ولی دلیل نداشته باشیم ظاهر عبارت اینه که از این به بعد دیگه صلات عمد بخون، صلات خوف تو خوندی تمام شده، چون خوف دیگه نداری. فکر نکنید که تخفیفی که قبلا بهت میدادیم حالا میدی، تخفیف مال زمان خوف.
اگه هاشون اگه عمد برعکس باشه، من در اول وقت هیچ خوف نیست، ولی اقدامه که در آخر وقت خوفی باشه، بعد مثلا تو آخر وقت
اینجا اگه تأخیر بندازه معصیت شد. اینجا اگه تأخیر شما میفرمایید اول وقت عمد داشتم و میدونستم آخر وقت گرفتار میشم، عمد دارم تأخیر انداختم، خب معصیت کردم. ولی وقتی تأخیر انداختم حالا که ناچار شدم نماز چجوری بخونم؟ نماز خوف میخونم. وظیفه‌م اون وقت نماز خوفه، تأخیرم معصیته. ولی تأخیر مندم اینطور نیست که بر من واجب کند که بر من جایز کند ترک صلات. تأخیر انداختم پس اون مثل آب داشتم، آب ریختم، عمدن هم ریختم که وضو نگیرم، وظیفه نماز ثابت نمیشه. حال باید تیمم کنم، معصیت کردم که آب ریختم، ولی وظیفه هم تیممه. بعدم که تیمم کردم نمازم خوندم و وظیفه هم عمل کردم، دیگه لازم میشه قضا کنم. اینجا شما ما با تأخیر انداختن معصیت میکنیم، ولی نماز رو نمیتونیم ساقط کنیم. نماز همون جوری که وظیفه است باید انجام بشه. در وقت عمد وظیفه است که نماز تمام انجام بشه، در وقت خوف وظیفه است که نماز به اندازه مقدور انجام بشه. ای فصلو صلات العمد و قیل اذکر الله بالثناء علیه و الحمدلله، خدا رو یاد کنید به این که تمجیدش کنید و ستایشش کنید، شما رو از این خوف نجات داد. شکرن للخلاص من الخوف و العدو، یعنی ذکر کنید، ذکر بگویید تا شکر خلاص انجام شده باشد. فکر انه الاولا ظهور ذکر فیه. مرحوم محقق بعد از اینکه این دو قول رو ذکر میکنن، یکی اذکرو به معنی سلو باشد، یکی اذکرو به معنی خودش باشد، میفرماد گویا این قول دوم اولاست. فکرنهو زمینش به قولی برمیگرده که از قیل فهمیده میشه. فکرنه این قول اولاست. چرا؟ چون این قول ذکر رو به حال خودش باقی گذاشته و درش تصرف نکرده، ذکر رو به معنی صلات نگرفته، ذکر رو به معنی خودش گرفته. لظهور ذکر فیه، چون ذکر ظهور در ذکر داره، پس ذکر رو در همون معنی ظاهری خود باقی بذاری. ذکر ظهور در صلات نداره که حملش کنی بر صلات. حمل ذکر بر صلات خلاف ظاهره، ولی حمل ذکر بر ذکر خلاف ظاهر نیست. پس این قول دوم بهتره، چون توش خلاف ظاهری مرتکب نشده. این اولا. ثانیا لفهم صلات الامن من قبیلهی به قولهی فعزت معننتم علایه، یا لفهم صلات الامن من قبیلهی به قولهی فعزت معننتم علایه. این عبارت همونطور که من دو جور خوندم دو جور میتونیم بخونیم. یکی این که من قبیلهی بخونیم، صلات امن از قبیل این آیه، یعنی از آیه دیگری که مسانخ با این آیه است فهمیده میشه. آیه دیگری که در سوره نساء آمده، آیه فعزت معنانتون در سوره نساء آمده، آیه 103 است. این آیهی که فعزا امنتون هست ما داریم میخونیم، سوره بقره آمده، آیه 239. در دو تا سوره آمده، اما از صدق یک دیگر هم، یعنی هر دو مربوط به خوف هم. هر دو مربوط به خوف هم و هر دو هم بعد از خوف امن و مطرح میکنن. از این جهت مسانخ همه، از قبیل همه. در آیه دیگری که از همین قبیله است دستور صلات امن آمده. پس خوب است که ما این آیه رو که الان درش هستیم بر صلات امن هم نکنیم تا تکرار بشه، این رو بر ذکر هم کنیم، بذاریم صلات امن رو از اون آیه دیگری که فعزت معنن توم هست بفهمیم، و این ازا امن توم رو حمله بر صلات امن نکنیم، حمله بر ذکر بکنیم. در این صورت هر دو آیه رو معنا کردیم، هر کدوم رو مستقل، تکراری هم متجب نشدیم. این در صورت که من قبیلهی بخونید. اما اگر من قبیلهی بخونید، یعنی صلات امن از یه خورده قبل از امنتون فهمیده شد که ازت معننتون باشه، یعنی یه خورده قبل از فعضا امنتون ازت معننتون آمد، و این ازت معننتون صورت صلات امن رو بیان کرد، دیگه لازم نیست که فعضا امنتون بیاد و بیان کنه. نه نه، من قبیل لازم نیست چند تا باشه، من قبیل هم که بگید یه سنخم باشه کافی است. این اصلا خونه، حالا لازم نیست کسی همین دوتا رو هستن، این یکی اصلا خونه و اون یکی هم اصلا خونه، بین دوتا هم میتونید بگید هر یک از قبیل دیگه نیست، لازم نیست حتما گروه زیادی از آیات داشته باشین که وقت بگید این یکی اصلا خونه، این که من تعبیزیه نیست. خب عرض میکردم که اگه به قوه الهی بخونیم بازم درست میشه. یه خوبی هم داره قوه الهی و اون اینه که اگر در دو آیه خوف رو مطرح کند و در هر دو هم بگوید بعد از ام صلات ام بخونید، هیچ ایرادی نداره. از این آیات ما زیاد داریم، مگه که داستان حضرت موسی در آیات متعددی ذکر نشده؟ هیچ ایرادی نداره که یک قبیل آیه رو چند بار بگه، حالا یک بار تو سوره بقره گفت، یک بار تو سوره نساء گفت. اونی که مشکل داره اینه که توی آیه یه خورده قبلش بگه فیضت معنم تو، یه خورده بعدش بگه فیض آمن تو، هر دام ناظر به یه مطلب باشه. این یه خورده مشکله که توی آیه قبلش بگه عزت معنم تو، بعدش بگه اذا آمن تو، و هر دو رو مخان کنیم بر طبعت هم. اونی که از عزت معنن تو فهمیده میشه دوباره از اذا آمن تو بفهمی. اگه توی یه آیه آمده باشه این دوتا کلمه، یکی شوات هم کنیم بر صلات هم، یکی دیگه شوات هم کنیم بر ذکر، ظاهرا مرحوم محقق فکر میکرد این دوتا در یه آیه آمده. عزت معنن تو قبلا آمده، اذا آمن تو بعدا آمده. شاهد بر این که این فکر میکرده این بود که عرض کردم در وقتی که این قسمت از آیه، این قسمت فهم خفتون فرزان و وکمانند رو خاص بیان کنه، با کلمه از سامنه جداش نکرد، از سابعه رو گفت، آیه سوره نسا رو ذکر کرد، بعدم از سامنه میگه سوره دیگر ذکر میکنه، این وسط فهم خفتون رو که آورده عدد سرش ذکر نکرده، نشون میده که این فهم خفتون رو از آیه قبل جدا نکرده، یعنی این فهم خفتم رو مربوط کرده به آیه سوره 103 نساء و فکر کرده این دنباله اون آیه است، دنباله گرفته گفته فعزت معنمتون یه خود قبل گذشته فعزا آمنتون الان داری میاد، این فاصله کوتاه مجاز ما رو اجازه نمیده که اون قبلی رو حمل بر صلات امن کنیم، این دومی هم حمل بر صلات امن کنیم، قبلی رو حمل بر صلات امن میکنیم، این دومی رو حمل بر ذکر میکنیم. ایشون از حافظه استفاده میکرده، قرآن جلوش نبوده، چون از حافظه استفاده میکرده که احیانا چیش میاد که آدم دوتا آیه رو فکر میکنه پشت سر هم، در حالی که ممکنه پشت سر هم نباشه و حتی ممکنه در دو سوره جدا باشه. الان این دوتا آیه در دو سوره جداست، ایشون فکر کرده این دوتا آیه در یک سوره است، اونم پشت سر همه، شاید هم فکر کرده هر دو در یه آیه است، لذا میبینید بینشون فاصله ننداخته، نگفته از سابعه از سامنه، هر دو رو تو همون از سابعه ذکر کرده. پیداست که به نظرش میسید این دوتا آیه کنار هم هست، وقت وقتی کنار هم باشن وقت عزت معننتون قبلا ذکر شده، عزا آمنتون بعدا ذکر شده و خیلی هم فاصله بینشون نشده، لذا میگه عزت معننتون قبیل این ذکر شده، قبیل یعنی یه خود پیش، یه خود پیش که پس قبیل هم بخونید اشکالی نداره، ولی این ثابت میکنه که مرحوم محقق درباره آیه اشتباه کرده و این اشتباه قرینه هم داره، قرینش هم اینه که آیه رو مصدر به عدد نکرده، نفرموده از سامنه، بلکه جز همون از سابعه حساب کرده، این اشتباه قرینه داره. پس هم قبیلهی درسته هم قبیلهی درسته، قبیلهی به نظر میسه که بهتره، اما خب وقتی ما قبیلهی بخونیم باید مرحوم محقق رو به اشتباه نسبت بدیم و این از کردم قرینه داره، پس ایشون رو به اشتباه نسبت بدیم به قرینه که هست. وقت عبارت مرحوم محقق اینطور میشه، چون در یه خورده قبل عزت معننتون صلات امن رو بیان کرد، خوب است که در یه خورده بعد اذا آمنتون که میاد دیگه به حملش نکنیم بر صلات امن، حملش کنیم بر ذکر. این استدلالش استدلال خیلی خوب میشه، اگر قویلی بخونید استدلال خیلی خوبه، در یه آیه دو بار صلات امن رو ذکر کردن خیلی خوب نیست، پس اولی رو حمل بر صلات امن بکن، دومی رو حمل بر ذکر بکن، استدلال میشه. اما اگه قبیلهی بخونی معنیش اینه که در یه آیه دیگری که از سن خیلینه آمده، پس تو اونجا رو صلات امن قرار دادی، اینجا رو صلات امن قرار نده، این خیلی استدلال کاملی نیست. خب باشه در یه قبیل دیگه آیه آمده باشه همین مطلب رو گفته باشه، مگر ما در آیات نداریم که یه مطلب چند بار گفته شده؟ حتی در بعضی آیات داریم که اینا حرفشون کلامشون تکرار شده، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، این تو سوره بقره دو بار تکرار شده، ظاهرا سوره بقره است، ولی در سوره بقره دو بار تکرار شده، عین هم آیاتی داریم که عینا تکرار شده، حالا ابی نداره که این آیه رو با آیه قبیل خودش تجرار حساب کنه. پس قبیلهی بخونید خوبه، اما استدلال به قوت اون وقتی که قبیلهی بخونید نیست. قبیلهی بخونید استدلالشون خیلی کامل تره. من تا عرض میکنم قبیلهی بخونید مشکل داره با اونی که باید مرحوم محققو در این مسئله نسبت به اشتباه بدیم و عرض کردم این هم اشکال نداره زیرا چه قبیله داره. پس قبیلهی رو ترجیح میدیم بر قبیلهی، ولی قبیلهی هم برای خیلی احتمال جا داره که ما روش حساب کنیم. خب تمام شد. فدلت تفریع بر قبل، یعنی حالا که روشن شد این اذا امنتم فذکروا الله ناظر به ذکر است، ناظر به صلات نیست. به دو بیان گفتیم ناظر به صلات نیست، یکی این که ذکر ظهور در ذکر دارد، یکی این که صلات امن از قبل فهمیده میشه. حالا که معلوم شد که این فذکروا رو به معنی صلات نگیریم بهتر است، فدلت یعنی این آیه اذا امنتم فذکروا الله دلالت کرده بر استحباب ذکر، بر استحباب ذکر شکرن لله علی دفع الالم اول خود. ذکر بگو به خاطر اینکه این ذکر تو شکر به حساب میاد، در واقع با گفتن این شکر، با گفتن این ذکر داری خدا رو شکر میکنی. کما علم کن، کما علمکم، کافش کافه تشبیه و این قسمت مربوط به اذکر الله، اذکر الله کما علمکم. ذکر بگید خدا را همانطور که شما رو تعلیم کرد، یعنی ذکر من در روی نگید، از خودتون ذکر در نگید، ذکر همونطور که خدا شما رو تعلیم کرد باشه. حالا چه به صورت ذکری باشه که در شریعت آمده، چه حتی به صورت خود صلات باشه، چه صورتی دیگه باشه، به هر ترتیب ذکر بگویید کما علمکم. ای ذکر مثل معلمکم، ذکری که میگویید میگویید مثل آنی باشد، مثل ذکری باشد که خدا به شما تعلیم کرد. ذکری که خدا به شما تعلیم کرد چی بود؟ من الشرایع و کیفیت صلات الخوف و الامن و غیرها. خب در مجموع البیان که این قول ما رو قول مجموع در مجموع از مجموع البیان از مجموع البیان نقل میشه، در مجموع البیان داره که ذکرتون، ذکر بگید چون خدا شما را تعلیم کرد، هم امر دینتون رو هم امر غیر دینتون رو، چون که شما رو تعلیم کرد ذکر بکنید. کاف روشون کاف تعلیلیه گرفت، کما علمکم یعنی لتعلیمهی یا کن، کاف روشون کاف تعلیلیه گرفت، ما رو مای مسئله گرفت، یعنی شکر بکنید او را، ذکر بگید یعنی شکر بکنید او را، لتعلیمهی یا کن کما علمکم این تعلیمی هی یاکم، چی تعلیم داده به ما؟ امر دینتون رو به امر غیر دینتون، لذا شکرش کنید که کافر کافر تعلیلی گرفته، ما را مای مستری گرفت. اما ما رو در اینجا مای موصوله گرفتیم، ذکر مثل ذکریست که علمکم، کافرم کافر تشبیه گرفت به معنی نظیر، ذکرتون نظیر اون ذکری باشد که علمکم. اون ذکری که علمکم چی بوده؟ من الشرایع و کیفیت صلات الخوف و الامن و غیره، همونه که تو شریعت بهتون یاد دادیم، حتی اگر به صورت صلات خوف باشه، حتی اگر به صورت صلات امن باشه. بعد میگه او شکرن یوازی نعمه هم، اینطور میشه فذکر الله یعنی اشکر الله، کما علمکم یعنی شکرن لتعلیمه ایاکم، یعنی شکری که موازی نعمت او باشد، در برابر تعلیم او باشد، چون به شما تعلیم داد و نعمت رو بر شما تمام کرد، پس شکری بکنید موازی نعمت، یعنی در مقابل نعمتش او را شکر کنید. با این بیانی که کردم معلوم شد که او شکرن یو بازی نعمه رو من از گرفتم بعد از ذکر مثل معلمه کن که یه خورده عبارت سخت معنا شد، همطور توجه کرده عبارت سخت معنا میشه. میتونیم شکرن یو بازی رو دوتا شکرن هم قبلا داریم بر اونو از بگیریم، عبارت توجه کنید شکرن للخلاص من الخوف و العدو، اونم داریم شکرن لله علی دفع الالم و الخوف، این دوتا هم داریم که هر دوتا هر دوتا یکی ها دو دفعه ذکر شده ولی مفادش یکیه، اون شکرن للخلاص من الخوف و العدو، این شکرن لله علی دفع الالم و الخوف، این هم معنیش با اون یکیه. میتونیم شکرن رو اصلا بگیریم برای این که از این دوتا، یعنی وقیل اذکر الله به ثناء علیه و الحمدلله و شکر کنید برای خلاص، شکری هم بکنید یا بازی نعمه، این هم میتونید بگید، ولی از نظر معنا با این که سختره اون معنی اول فکر میکنم بهتر باشه، از نظر ادبیات این بهتره که شکرن از این برای اون شکرن قبلی، ولی از نظر معنا اون اولی که گفتم بهتره. رضا پسرش هم با فا میاره فما، یعنی حالا که ما دو جور معنا کردیم کما علمکم را، یکی معنا کردیم به معنایی که مادرش موصوله بود، یکی معنایی کردیم به معنایی که مادرش مصدریه بود، فما کلمه ما موصول است یا مصدریه، که اگر موصول باشه کاف و کاف تشبیه میگیریم، اگر مصدریه باشد کاف و کاف تعلیل میگیریم.
تشبیه
که اصلا معلق یه بار تشبیه که اصلا علت میگه فسکولو شکرن بخلاله یه بار خاطر شکری با گفته کما علت اصلا فسکولو تشبیه اصلا هست معلق که فسکولو باشه، یه بار دیگه ذرا به شکرن بخلاله معلق تشبیه اصلا شکرن که مخلاله یعنی شکری باشد نظیر نعمو، یا در برابر نعمو، شکری باشد نظیر نعمو یا در برابر نعمو، البته نظیر با نعمت او شکری نمیتونیم بکنیم در حد خودم، البته در حد خودمون، ولی نمیشه نظیر نعمت او شد. خب تا اینجا مطلب تمام شد، تتمه آیه رو یکی میخواد ترکیب کنه، میفرماد ما لم تکونو تعلمون مفعول علمکمه، کما علمکم ما لم تکونو تعلمون، به شما یاد داد اون چرا که نمیدانستید، اون چرا که نمیدانستید چی بود، شریعت بود یا چیز دیگه بود.
با توجه به
که
این آیه در سوره بقره هست و اون علم آدم هست، ما این نمیتونه باشه، علم
قعیده خیلی فاصله هست که تعلیم، اونم علم آدم الاسما بوده، اینجا علمک و مالم تعلمون به کل بشر داره میگه،
یعنی اون اسما رو به شخص حضرت آدم یاد داده یا به نوع آدم؟
نه خیلی به شخص آدم، نوع آدم رو یاد نرده، معلوم یاد نرده چیم، اسما رو بعضی گفتن لغات مختلف، همین ما الان بلد نیستیم، البته بعضی ها معتقدن که این تعلیم اسما در چند نسل آدم باقی مون بعدن از اون زفت، ولی الان هیچ که قائل نیست که ما همه اسما رو میبینیم، مگر منظور از اسما چیزی دیگه باشه.
خواهی افلاکی اگر فکرش بکنیم که مثلا ما یادمون رفته،
یادمون رفته این آدم رو بعد از خلق یاد داد، بعد از اینکه یادش رفته بود یادش داد،
نه یادش بعدی یادشون رفته دیگه، حالا چیزی که میگن با قول معروف علم نیست ذکره،
بله خداوند، خداوند الان میگه من تعلیم کردم به آدم، تعلیم بعد از یاد رفتن بوده؟ نه، تعلیم اولیه بوده،
نه من اون تعلیم اولیه رو،
شما میگین تعلیم اولیه مربوط به کل بوده، خب درست تعلیم اولیه مربوط به کل بوده، بنابراین قول افلاطون که میگه همه عالمن بعدن یادشون میره دوباره متذکر میشن، خب همه رو خدا تعلیم کرده، بعد از اینکه آدم دو مرتبه میخواست تو این دنیا خلق شود، خداوند یه تعلیم جدید به اون کرده، تعلیم تذکری، این تعلیم برای ما دیگه نبوده، تعلیم تذکری برای اون بوده برای ما نبوده، پس بنابراین ما با آدم شریک نبودیم در تعلیم اسما، این تعلیم، بله تعلیم اولیه برای ما بوده، برای آدم هم بوده، بنابرای قول افلاطون البته یا ملموس درست میشه، تعلیم ثانوی برای آدم بوده، برای ما بوده، از اول بعیده که علمکم اینجا مربوط بشه من علم الاسما. خب پس معلوم شد مالم تکون و تعلمون مفعول علمکمه، تو خود همین مالم تکون و تعلمون ترکیب کنیم ببینیم چی میشه. کلشو مفهوم کردیم برای علم کن، حالا اجزایشو میخوان ترکیب کنیم. و مایه مالم تکون تعلمون غیر از اون مایه کم علم کنه، مایه مالم تکون تعلمون موصول است به منه الذی، یا موصوف است و نشه. لم تکونو سل است برای این ما در صورتی که ما موصوله باشه، صفت است برای این ما در صورتی که ما موصوفه باشه. تعلمون هم خبر تکونوز مالم، یعنی مالم تکونو تعلمون نهو، اینطوری میشه زمیر تعلمون نهو محصوفه. خداوند به شما تعلیم کرد آنچه را که لم تکونو تعلمون نهو، خب آیه به این ترتیب آخرش هم تکیف شد، تجزیه شد و تکیف شد، مشخص شد. این آیه تمام شد، آیه 8 رو میشه در جلسه بعد بگیم. خب این مالم تکون و تعلمو معناش این نیستش که آنچه که نمیدانستید، بلکه آنچه که نبودید که بدانید، یعنی شأنتون دانستن نبود، هر چقدر هم زحمت میکشید نمیدونستید، چیزایی که نمیدونستید بعدن کسب میکنید به دست میارید، اما این از چیزهایی بود که لم تکونو تعلمون، یعنی نبودید که بدانید، یعنی در شأنتون نبود که بدانید. اگر من به وسیله پیغمبر به شما تعلیم نمیکردم هرگز با تحصیل و کسب به دست نمیآوردید. بقیه چیزها رو قدرت کسبش بهتون دادن، ولی این شریعت است، شریعت هر کارم که میکردید قدرت کسبش نداشتید، باید بود که پیغمبری به شما این رو افاظه کند و تعلیم کند. مالم تکون و تعلمون با مالا تعلمون فرق میکنه. مالا تعلمون این چیزی که نمیدونستید، یا مالم تعلمون، اما مالم تکون و تعلمون این اون چیزی که نبودید که بدانید، این شرطی نبود بدانید، هر چقدر زحمت بکشید نمیدونید.